من شو را بیفت برو مشعر از سر شب تا ابتدای طلوع خورشید تو این بیابون بمون با این تراکم 2.5 میلیون جمعیت، بعدم را بیفت بیه منا برو رم یه جمره، روز اول 2.5 میلیون همه با هم باید بریم سنگ بزنیم. باطنش هم برای ما روشن نی، برو این تمرین رو انجام بده، 7 تا سنگ بزن تو 2.5 میلیون جمعیت، برگرد برو گوسفند بکش، سر تو با تیغ بزن. و خیلی سخت دادم اون فکل زیبای خوشگلشو که 10 قسمت زیبایی، 9 قسمتش احتمالا پیغمبر نقل شده در موی زیباست، این موی زیبا رو بده زیر تیغ سلمونی. اون قیافه زیبا و تو دل برو برای همسرت، برای زن و بچه، برای کسانت، برای مردم که میبیننت هضم میکنن. تمرین ها سخت، تو تمرین خدمت به مردم خوشو برو عیادت مریض، تو این ترافیک برو تشییع جنازه، برو ختم برای تسلیت به من، برو این چکی که نوشتی پنهانی بنداز تو خونه مستحق و بنویس که من برگشتشو نمیخوام، نمیخوام من بدونی کیم، مال خود. کار سختی، ولی حالا ما بیایم ببینیم اصل در جهان تمام کارها آسانه و فقط این تمرین انسان در عبادات و خدمتها سخته، یا این سختی فراگیره؟ نه، این سختی نسبت به کل موجودات فراگیر. مرغ عاشق جوجه، هر مادری بچه میخواد، خب 15 تا 17 تا 20 تا تخم مرغ رو باید زیرش بذارن، این 22 روز 23 روز یه موجودی که همش میدوه، همش با پا خاک و میکنه، همش میخواد تو باغچه باشه، میخواد به پر سر چوب، حالا باید 22 روز تمام کارا رو تعطیل بکنه و بخواد شبانه روز رو این تخم مرغا، و در وقت معینم باید بلندش تخم مرغا رو بچرخونه، چون اگه به یه طرف حرارت بده فاسد میشه. جوجه هم اگه بشه مردست و بدبو، باید بچرخونه، دونه دونه اینا رو بچرخونه، اشتباه نکنه دوباره بخوابه روش. خب سخت، سخته. ماهیا تو دریا تخم میریزن، امواج این تخما رو این ور اون ور میبرن، بعد تبدیل به یه ماهی ریز میشن تا بیان بزرگ بشن و خودشون رو جمع بکنن، خیلی باید سختی بکشن. دشمن دارن، حمله کننده دارن، آفت دارن. درخت سیب اولش یه دانه است که زیر خاک دفنش میکنن، چند صد گرم خاک رو سر این دانه میریزن، بعد آب میدن، خاک گل میشه، فشار بیشتر بهش میاد، بعد باید بشکافه، یه طرف ریشه بده پایین، یه طرف سابه بده بالا، تا از آب و گل دراد. میدونی چقدر مرارت و سختی باید بکشه؟ زن وقتی میخواد بچه به دنیا بیاره اینقدر مرارت و سختی داره اگه طبیعی به دنیا بیاد، که اگر بمیره آمرزیده 100% مرده و ثواب شهید رو داره، اگر نه بچه که از بدن جدا میشه مثل روزی که این بچه از بدن مادر جدا میشه، برای مادر در آمرزش گناهان و پاک شدن پروندش، خودش مثل روزیه که هم مادر متولد میشه، یه دونه گناه تو پروندش نمیمونه به خاطر این سخت. بعد حالا بچه به دنیا اومده، خیلی سخت میگذره به مادر، 2 سال شیر به این بچه ده. مادری که وقتی شوهر نکرده بود دختر بود، تا 9 صبح نمیتونستن بیدارش کنن، حالا کنار بچه تا بچه نق میزنه از خواب میپره، وای فدات شم قربانت برم عزیز دلم، بچه تا بشه ما جان مادر گرفته شده. کره زمین 4 فصل لازم داره تا حیات بقا داشته باشه، 365 شبانه روز باید دور معشوقی مثل خورشید بگرده تا 4 فصل پیدا بشه. نهایتاً خداوند اول هر چیزی رو در این عالم با مشکل و سختی قرار داده، ولی خداوند بعد از هر مشکل و سختی اراده ازلیش تعلق گرفته آسانی، شکوفایی، ثمر، حاصل و میوه باشه بعد هر سختی. فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا بعد هر سخت، اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا. در پایان دادن به سختی و شروع آسانی هم دین پیش خدا ملاک نیست، اغلب سختی ها تبدیل به آسانی میشه. لطف خدا، رحمت خدا، احسان خدا، فضل خدا بهت‌آوره. پس همه امور جهان از اول با سختی و شدت شروع میشه و بعد به فرج و گشایش و یسر گره میخوره. این یه خط سیریه که پروردگار قرار داده، غیر از این هم نمیشود. خب باید دانه رو بکارن تا درخت سیب بشه، باید نطفه در رحم قرار بگیره تا بچه بشه، غیر از این نمیشود. اصلا هیچ جای ایراد برای کل سختی ها وجود نداره. ایراد گرفتن به سختی ها جهله. سختی ها در تمام موجودات عالم مقدمه راحتی هاست. این پله باید عبور بشه تا به پله بعد رسید، راهی هم نه. خب 6 ساعت کلاس رفتم، بعد خونه اومدم، بعد مطالعه کردم، بعد نوشتم، حفظ کردم، بعد اومدن تو کنکور، بعد رفتن دانشگاه، 6 سال، 7 سال برو بیا، گرما، سرما، کلاس، مطالب مشکل. خب بعد از این که این جاده رو طی کردی، میشی ابن سینا، میشی انیشتن، میشی ادیسون، میشی آیت الله العظمای بروجردی. این بنای جهان خلقته که ابتدای کار با مشقت ها و سختی هاست، ولی بعد از عبور از جاده مشقت ها آسانی ها شروع میشه. ما الان در مشقت عبادت و خدمت به عباد خداییم، الان در عسریم، در شدتیم، رنج داره، پول از جیبمون دریم کمک بکنیم، پول خب دوست داریم پول و هممون، آخوند و غیر آخوند نداره، وزیر و غیر وزیر نداره، همه پول و دوست دارن، اما پولی که میدن در مقابلش هستن چیزی نمیگیرن. 10 میلیون میده میگه آقا اینو در راه خیر دارم میدم، هیچی هم فعلا نمیگه. خود این پول دادن سخته برای دل آدم. تمام امور پیچیده به سختی هاست، تا این سختی ها رو عبور نکنن به آسانی ها نمیرسن. خدایا به حقیقتت، به انجام این تکالیفی که بر عهده ما گذاشتی و بر عهده نسل ما، دل هممونو در انجامش خوش کن.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخن دیگر، خدا نگهدارتون.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماهای بندگی.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده.
ماه ترین نگاهی است به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی. ذکر فضائل و مناقب ماه ترین ماه‌های خدا، شرح ماه ترین دعاها در بیان حجت الاسلام کیفی فجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز، ماه رجب. 4 جمله اول از این دعای زیبای معروف به دعای خواب الوافدون یک نوع نگاه رو به ما آموزش میده، و اونم این که کسی که نگاهش رو، امیدش رو به درب خانه غیر از خدا ببره، خواب الوافدون، ناامید میشه. خسر المتعرضون، دوچار خسران میشه. و ضاع الملمون، دوچار تباهی میشه. و اجدب المنتجعون، دوچار قحطی میشه. خب تو این 4 جمله اول، تو 4 فراز اول این درس رو یاد گرفتیم که آقای امام صادق علیه السلام به ما آموزش میدن در این دعا که هر کسی درب خانه غیر خدا رو بزنه ضرر کرده، تباه میشه، دوچار قحطی میشه. در 4 جمله بعدی وارد یک مرحله جدید از سیر و سلوک میشیم و یک نگاه جدید به این ارتباط بنده با خداست. اولین جمله از این در واقع مرحله دوم، بابک مفتوح للراقبین. خدایا درب خانه تو برای همه کسانی که رغبت دارن، میل پیدا میکنن به اینکه بیان با تو حرف بزنن، بازه.
بابک مفتوح للراغبین.
یه نکته رو من میخوام اینجا عرض کنم عزیزان، دقت داشته باشیم. بعضی ها میگن آقا من دعا کردم، دعام به اجابت نرسید، من درخواست کردم، خدا خواستم رو جواب نداد، پس من دیگه میرم جای غیر از در خانه خدا. نه، اینو دقت داشته باشیم. در به خانه خدا به روی هیچ کسی بسته نمیشه. بابک مفتوح للراقبین، هر کسی که میل کنه با خدا حرف بزنه، خدا در خونش رو باز میذاره. حتی اگر شمر ملعون، خبیثترین آدم تاریخ بشریت که این همه جفا کرد با شهادت ابی عبدالله علیه السلام، حتی اگه شمر ملعون بخواد با خدا حرف بزنه، بابک مفتوح للراقبین. خب چی میشه؟ من میرم درب خانه خدا، دعا میکنم، تا طلب حاجت میکنم، حاجتم گرفته نمیشه، به دست نمیارم. یه بنده خدای اومد پیش یه بزرگی گفت آقا مرحوم شیخ عباس قمی تو کتاب مفاتیح الجنانش دروغ زیاد نمیشته. اون بزرگ سوال کرد گفت چرا اینو میگی؟ گفت شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نوشته که هر کسی این دعا را بخواند این حاجت رو میگیرد، هر کسی این دعا را بخواند این جواب رو میگیرد، هر کسی. من این دعاها رو خوندم هیچ کدوم حاجتم رو نداد. اون بزرگ فرمود برای اینکه شیخ عباس نوشته هر کسی این دعا را بخواند، نه هر کس و ناکسی. اول ما اون کس بشیم، اون اهلیت رو پیدا کنیم. عزیزان یه جاهایی ممکنه ما تو زندگیمون گناهی کردیم که این گناه باعث شده دعای من به درگاه الهی نرسه. در کتاب، در دعای زیبای مفاتیح الجنان، در دعای زیبای کمیل میخونیم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهان من رو ببخش که دعاهای من رو قفل میکنه، اجازه نمیده به درگاه تو برسه. پس این رو بدونید، بابک مفتوح للراغبین، در خونه خدا به روی همه بازه. اما یه وقتی من خودم شاید کاری کردم که دعام به درگاه الهی نرسه، جواب چیه؟ فرمودن تا میتونید استغفار کنید و برید بگردید ببینید کجا چی کار کردید که گره به کارتون افتادید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما عزیزان، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و خوندن کتاب‌های سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه، با معرفی یک کتاب تازه. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم اتحادیه ابلهان، اثر جان کندی تول. جان کندی تول رمان نویس امریکایی است که در سال 1981 برنده جایزه پولیتزر شد. جان کندی در 1937 در نیورلان امریکا متولد شد. مادرش خواننده و بازیگری با استعداد بود و به تدریس موسیقی و تئاتر می پرداخت. جان در نوجوانی به نوشتن مقاله و داستان علاقه پیدا کرد. اولین رمان خودش رو در 16 سالگی نوشت و در 17 سالگی با هدف تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه رفت. فقر جزئی جدایی ناپذیر از دوران کودکی جان به حساب می آمد. بعدتر او رشتهش را از مهندسی به زبان انگلیسی تغییر داد و سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و تمرکز خودش را بر نویسندگی معطوف کرد. و بعد برای گذران خدمت سربازی به ارتش ملحق شد تا به سربازان انگلیسی آموزش بده. جان در حین خدمت نگارش رمان اتحادیه ابلهان رو آغاز کرد و در سال 1964 داستانش رو به پایان رسوند و اون رو برای چاپ نزد ناشران مختلفی برد. تول مدت یک سال تلاش کرد نظر ناشران رو جلب کنه اما موفق نشد. در همین اثنا نشانه های ابتلا به روانگسیختگی در اون نمایان شد. او دچار پریشان پنداری و توهم شده بود و نشانه های افسردگی در او دیده می شد. جان در سال 1969 در سن 32 سالگی خودکشی کرد. مادرش چند سال بعد از مرگ پسرش تلاش کرد تا کتاب اتحادیه ابلهان رو به چاپ برسونه و نهایتاً در سال 1980 موفق به انجام این کار شد. جان کندی در سال 1959 نوشتن این کتاب را آغاز کرد و هنگامی که به خدمت سربازی مشغول بود، سرگرم نگارش و تکمیل این رمان به یاد موندنی بود، ولی محتوای اون رو از دوستانش پنهان می‌کرد. بعد از بازگشت به امریکا، رمان رو برای بسیاری از ناشران ارسال کرد، ولی هیچ کدوم راضی به چاپ کتاب نشدن. همه ایرادی به کتاب می‌گرفتن و ردش می‌کردن. جان کندی که به شدت افسرده شده بود و دیگه هیچ امیدی به چاپ کتابش نداشت، در همون دوران به زندگی خودش پایان داد. ناشر رمان اتحادیه ابلهان در مقدمه کتاب می نویسه: معمولاً پاراگراف اول کتاب برام کفایت می کنه. در مورد این اثر خوندن رو ادامه دادم. باز هم ادامه دادم. کم کم توجهم را جلب کرد. بعد این توجه تبدیل به هیجانی شد که هر لحظه شدت می گرفت و بالاخره تمام اینها تبدیل شد به ناباوری. امکان ندارد که این کتاب تا این اندازه خوب باشد. برای اطلاق واژه کمدی به این رمان دو دلم. این رمان فقط کمدی نیست، ورای این حرف هاست. اتحادیه ابلهان نخستین بار در 2500 نسخه منتشر شد و قوقایی به پا کرد. سال بعد، یعنی 1981، جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. همچنین در نظرسنجی مشهوری که مجله تایم در سال 2005 انجام داد و از بزرگترین منتقدان و نویسندگان به نام امریکایی خواست تا بهترین کتاب امریکایی 25 سال گذشته رو انتخاب کنن، این رمان جایگاه ششم رو به خودش اختصاص داد. آنتونی برجس، نویسنده رمان پرتغال کوکی، در کتاب 99 رمان که در آن 99 کتاب برتر انگلیسی رو برگزیده، 7 تا رو شاهکار خونده. یکی از اونها اتحادیه ابلهان. مجسمه ایگنیشس رایلی، شخصیت اصلی رمان، جلوی فروشگاهی که در کتاب نامش اومده نصب شده. ایگنیشس مردی است که تمام زندگیش مملو از فلسفه بافیه و از جامعه امریکا منزجره. از فرهنگ مصرف گرایی، تجملات هالیوودی و از خود بیگانگی مردم بیزاره. هیچ کتابی مانند اتحادیه ابلهان جامعه مادی و پر از بی‌عدالتی و درویی امریکا رو به این قدرت به تصویر نکشیده. امریکایی که نویسنده کتاب، یعنی جان کندی، هم ماندن در اون رو نپذیرفت و مرگ خود خواسته رو برگزید. اتحادیه ابلهان جامعه‌ای پوچ و سرشار از باورهای غلط رو ترسیم میکنه که افراد جامعه به شکلی بیمارگون در حماقت و جهل دست و پا میزنن و در برابر تمام اتفاقات سکوت میکنن. جان کندی در این اثر پسر جوانی رو به تصویر میکشه که نسبت به همه این چیزها اعتراض میکنه و با روحیه آرمانگرا سعی داره در مقابل نابهنجاری‌ها و تکرارها بایسته. این رمان در گونه کمدی سیاه قرار می‌گیره و قهرمانش به گونه ای است که انگار به این دنیا تعلق نداره. رفتارش پر از طنزی است که در پس اون واقعیتی تلخ پنهان شده. این رمان حدود 20 شخصیت داره که هر کدوم به نوعی در جهل و نادانی گرفتار شدن و انگار گروهی تحت عنوان اتحادیه ابلهان و نادانان رو به وجود آوردن. رمان اتحادیه ابلهان از لحاظ محبوبیت با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه شده. در ناتور دشت شخصیت اصلی پسری آشوبگر و آرمانگراست که سعی در تغییر محیط پیرامون خودش داره. درست مانند شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان. جان کندی نام این اثرش رو با توجه به یکی از اشعار جاناتان سویفت برگزیده. جمله سویفت از این قراره: وقتی نابغه‌ای حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان جهان علیهش متحد می شوند. بسیاری از منتقدان این اثر رو بزرگترین رمان کمدی قرن میدونن و سلینجر، نویسنده ناتور دشت، و استیو تولتس، نویسنده ریگ روان و جز از کل، رو در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی معرفی میکنم. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و منفعلیه که 35 سال است. ایگنیشس با مادرش در محله فقیر نشین زندگی میکنه. او مدام برای خود و خانوادش درد سر درست میکنه. عجیب و غریب لباس میپوشه، متفاوت رفتار میکنه و پیچیده حرف میزنه. ایگنیشس گرفتار انفعال، بی‌اعتنایی، بیکاری و تنبلی شده و تمام وقتش رو در خونه صرف امور بی اهمیت میکنه. رکگویی و انتقاد بیش از حدش باعث شده در هیچ کاری دووم نگیره و هیچ کس باهاش معاشرت نکنه، جز یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش که دختریست به نام میرنا. ایگنیشس با مادرش هم مدام درگیره و ترجیح میده همیشه در خونه بمونه، یا افکارشو بنویسه، یا فیلم ببینه، یا بخوره و بخوابه تا در بین مردم نباشه. ایگنیشس در تمام طول رمان با میرنا نامه نگاری میکنه. میرنا در شهر دیگر زندگی میکنه و مدام از ایگنیشس میخواد تا به زندگی و جامعه برگرده و همیشه نگران احوالات روحی اوست. یک شب طی یک سانحه، مادر ایگنیشس با ماشین به ساختمانی میکوبه. صاحب ساختمان برای خسارت وارد شده به دیوار خونهش از اونها طلب خسارت میکنه و تهدیدشون میکنه که اگه خسارت چند هزار دلاری رو ندن، مادر رو به زندان میندازه. از این حادثه به بعد مادر برای اینکه به زندان نره، مدام ایگنیشس رو به کار پیدا کردن وامی داره و او با اینکه از در اجتماع بودن بیزاره، مجبور میشه به کارهایی تن بده. مدتی در یک کتابخونه کار میکنه ولی بعد از زمانی کوتاه اخراج میشه. در شرکت بیمه هم همین وضع پیش میاد. در کارخانه شلوار دوزی هم کاری پیدا میکنه، ولی چون سعی میکنه سیستم قدیمی اونجا رو بروز بکنه و کارگران رو علیه رئیس کارخونه و احیای حقشون میشورونه، اخراج میشه. سپس به هاتداگ فروشی با یک چرخ دستی رو میاره. در همین اثنا یک شب ایگنیشس برای دیدن یک نمایش به کافه رستورانی میره. در حین نمایش توتی دختر بازیگر به ایگنیشس حمله میکنه و او هم تعادلش رو از دست میده و میزها و ظروف کافه رو میشکنه. در رستوران ولوله‌ای برپا میشه و در همین لحظه پلیس محله که همیشه در آرزوی پیدا کردن یک مجرم و تحویل اون به موافقش بوده سر میرسه و در شلوغی که توتی و ایگنیشس راه انداختن، موفق میشه زن تبهکاری رو که صاحب رستورانه شناسایی و بازداشت کنه. روزنامه نگارها عکس ایگنیشس رو هم در روزنامه چاپ میکنن و فردای اون روز صاحب هاتداگ فروشی او رو اخراج میکنه. مادرش هم که از کارها و بدبیاریهای او خسته شده، تصمیم میگیره به بیمارستان روانی خیریه زنگ بزنه تا بیان و ایگنیشس رو ببرن. پس قبل از رسیدن آمبولانس با پسرش خداحافظی میکنه و از خونه خارج میشه. ایگنیشس که متوجه قصد مادرش میشه، شروع به جمع کردن وسایلش میکنه و میخواد قبل از رسیدن ماموران آسایشگاه فرار کنه. در این هنگام میرنا پس از سالها دوری و ارتباط مکاتبه‌ای در پشت در خانه ظاهر میشه و ایگنیشس پس از تعریف ماجرا از او میخواد که او رو همراه خودش از اونجا ببره. این دو نفر سوار بر ماشین از اونجا دور میشن و همزمان آمبولانس آسایشگاه از راه میرسه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه‌ای بود از رمان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم.